أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بحث ما در مباحث فقه الاخلاق به اینجا رسید که چون ماهیت اخلاق انجام امور یا اتصاف به اوصافی است که اولا ما را به سعادت در وجودمون میرساند و ثانیا توجه به اون اعمال یا صفاتی است که یا مجموعه صفات و افعالی است که انسان رو به شقاوت در وجودش میکشاند. و چون انسان فطرتاً طالب سعادت و متنفر از شقاوتش هست، لذا فطرتاً ایجاب میکنه که ما از موجبات سعادت و موجبات شقاوت بحث کنیم و مسئله فقه هم یعنی بررسی راه‌های رسیدن به اون وظایف اخلاقی یا وظایف عملی است. ما چگونه به این وظایف در دسترسی پیدا بکنیم و مبادی این مباحث و وظایف چه اموری است که ما خب عرض کردیم. اولا پشتوانه اولیه عقل و درک‌های فطری عقل است و بعد به نقل می‌پردازیم و مباحث نقلی در مباحث کلی اخلاقی به نوعی ارشادی میشه. و چون عقل توان داری که جزئیات اعمال و رفتار اینها رو نداره، لذا ما باید به تعبد بپردازیم که البته پشتوانه تعبد هم باز همان بینش‌های عقلی است، به این معنا که عقل میتواند با تحلیل امور تعبدی در مسائل اخلاقی به اون ریشه ها به حال دسترسی پیدا بکنه، یعنی از راه دقت در بیانات شرع با داشتن اون پشتوانه های اولیه در مسائل جزئی هم ما می توانیم به یک به هر حال ملاکاتی راه پیدا بکنی. به هر حال بحث رسید به مسئله مبانی مباحث اخلاقی و فقه الاخلاق، که به هر حال هر مکتبی از مکاتب اخلاقی به یک سری از مبانی تکیه میکنه. به نظر ما مهمترین مبنا در مباحث اخلاقی و مباحث سپس تربیتی نوعی خودشناسی که ما به خود توجه بکنیم، چون موضوع مباحث اخلاقی انسان است. از این جهت که به هر حال نفس او ابتداعا یا در نتیجه متصف به اوصاف ممدوح، ارزشمند یا غیر ارزشمند می شود. لذا ما باید انسان رو بشناسیم که انسان هر حال چه حقیقتیه. وقتی در بیانات شرع هم توجه میکنیم، میبینیم که به انسان توجه شده است و خطاب شده است، به شناخت انسان نسبت به خودش هر حال توجه شده، که قهرن خودشناسی که یک نوع معرفتی است برای انسان از خودش، این ما رو به یک به حال معرفت شناسی دیگر هم از عالم راهنمایی میکنه و ما رو به نوعی به مبدع شناسی هم راهنمایی میکنه. یعنی قرار اینه، این مطلب بین پرانتزه، اگر ما مباحث را از مباحث فطری شروع کنیم، خیلی مباحث به هر حال راحت تر مطرح میشه و قابل پذیرش بیشتر خواهد شد. مباحث فطری یعنی تحلیل وجود خودمون، که ما به هر حال چگونه وجودی هستیم. این هم البته با توجه به مباحث گذشته ما رو به دو بعد از وجودمون راهنمایی میکنه. یک بعد ظاهری که همین ویژگی های مادی است، که این ویژگی ها بر دو محور دور میزنه، یکی ادراکات حسی، دوم هم فعالیت های حسی، که عمدتاً این فعالیت ها با ادراکات هم همراهه. آنیم عمدتاً یعنی همه اش نه، اون مقداری که ما از این فعالیت های قوای ظاهریمون به هر حال درکهایی پیدا می کنیم و خود این فعالیت ها ابتداعا یک فعالیت قبلی را همراه داره و با فعالیت یک ادراکات مجددی برای انسان حال پیدا می شود. خب وقتی که این نحوه، این بعد را ما بهش پرداختیم، برامون قهرن سوالاتی از بعد دیگر مطرح میشه که اون بعد دیگر چیست؟ چون این بعد دارای فعالیت هایی است که خیلی همه اش منطبق با فعالیت های مادی نیست، همه اش منطبق با فعالیت های مادی نیست. اینها یک به حال فعالیت هایی رو در بر داره که اون فعالیت ها ما رو به یک بعد دیگری از وجودمون راهنمایی میکنه، که اون فعالیت ها فعالیت های کلی نگری، انتخاب امور کلی، غایات کلی است. خب از این طریق که یک نوع خودشناسی فطری است ما حرکت بکنیم، به نظر میرسه خیلی مسائل رو میتوانیم احال به دست بیاریم. به خداشناسی فطری هم خواهیم رسید که چه بسا این خداشناسی فطری قوی تر از خداشناسی برهانی باشه که روی استدلال تکیه بکنه، اگرچه استدلال هم در نهایت به درک‌های فطری برمی‌گرده، که برهانی که خدش ناپذیر است چون بدیهی خواهد بود. اما توی این بررسی حالات خودمون که ما را به هر حال عالم غیب راهنمایی میکنه، تو اینجا خیلی اون استدلال‌های پیچیده درش نهفته نیست، به امور وجدانی تکیه میکنه که ما گوشه ایشو تو روایات هم ملاحظه میکنیم. به عنوان مثال ظاهراً ابن ابی الاوجاع است، میاد خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت در توحید صدوق به یک چنین استدلالی میپردازند، توجه به حالات برحال گوناگون انسان توجه میدهند که این حالات با یک درک برحال فطری عقلی ما رو به فقر وجودیمون خلاصه توجه میدهند. که خب فقر وجودی قهرن ما رو به ذات اقدس الهی راهنمایی میکنه. لاید این روایتش رو پیدا بکنم، بله، در باب قدرت الهی در توحید صدوق روایت دومی است. خیلی روایت عجیبیه. من ببخشید. روایت چهارمی است. این راوی ابی منصور متتبب است، میگه که یکی از اصحابم به من خبر داد که من با ابن ابی العجا و عبدالله ابن مقفع در مسجد الحرام بودیم. ابن مقفع خب که این مردم رو میبینیم، به موضع طواف اشاره کرد. هیچ کدوم از اینا میگفت که به حال اسم انسانیت شایسته اونها نیست، مگر اون شیخی که به حال نشسته است، یعنی جعفر ابن محمد علیه السلام. حالا این خودش رو دیده بود، اونای دیگر هم اون تعبیر بیان کرد. و بله، فعمل باقون فرعا و بهائم. فقال ابن ابی العجا و کیف اوجبت هذا اسم لحاظ شیخ دون ها اولا، چرا این اسم های شیخ میگید؟ قال لأنی رأیت اندهم مالم او اندهم، چیزی نزد او دیم که نزد این ها اصلا نهید. ابن عبال ابن ابی العجا گفت باید امتحانش بکن. ابن مقفع گفت نه این کار نکن، رسوا میشه. اون چایی که داری از دستت بگیره. گفت نه، تو این رعیت نیست، میخوایی من نرم اون طرف، تو میترسی که اون دیدگاهت باطل بشه که من چنین حرفی رو برای این شیخ زدی و این رو ردش بکنم. ابن مقفع گفت که خب حالا اگه اینو میگی برو، برو پیشش. آمد و دعا گفت که خیلی مواظب باش، لغزشی نکنی، خیلی تو حرف ندی بلا میزنه زمین به تعبیری، یسلمو که الا اقال. و سمهو ما لکه و علیک. بله، یعنی اون نقاطی که به حال مطلوبه یا نه اونو علامت بذار. بله، به هر حال آمد و خب که ما این دو نفری آمدیم نزد امام صادق علیه السلام. ابن مقفع گفت این شخص بشر نیست، اگر در دنیا یک روحانی باشه که در قالب جسم آمده باشه ایشونه، که هرگاه بخواهد ظاهر میشه، هرگاه بخواهد روح میشه، قلب میشه. و یه طلب و ازا شا عباطنه. بعد گفت من نزد اون نشستم، کسی هم خلاصه نبود، خودش شروع کرد به هر، یعنی از باطن هم خبر داد. اینطوری فرمود: ان یکن الامر علا ما یقول ها اولا و ها علا ما یقولون، یعنی اهل التواه، فقط سلم و عتب تو. اگر هم اون باشه که اینها میگن که همینطور هم هست، اینا سالم میشن، اینا به سعادت میرسن، تو هلاک میشن. ما یه نکته رو از اینجا استفاده میکنیم که حضرات علیه السلام نوعا از امور اثباتی وارد میشن، از امور نفی، از امور به هر حال بدیهی. اگر همین گونه نبود بعد ازت باز همون نظر خودشون دارم لیسا کما تقولون، اما اینطور نیست که شما میدید، شما با این ها مساوی شدید. بعد سوال میکنه اینا چی میگن؟ آن چی میگی؟ ما حرفمون یکیه. از این فرمود چگونه حرف شما یکی باشه؟ اینا میگن اینا لهم معادن و ثوابن و عقابن و یدینونن به انه لسماع الهن و انها امرانون و انتم تزعونن لسماع خلابون لیست یا هن قال فقتنم دعا منه و قلت له ما منعه ان کان الامر کما تقول. چرا؟ اون طوری که شما میگی هر حال او حقیقت هست، خودشو نشون نمیده. نگه این سوالات خیلی جالبه، جواب خیلی مهمتر. حتی لا یختلف منهم اثنان، دو نفر اختلاف نکنن، روشن بشدید. ولما احتجب عنهم و ارسل الیهم الرسل، رسولان فرستن. ولو باشد هم به نفسه، اگر خودش می آمد کان اقرب الی ایمان به فقال لی ویله. از فرمود این استدلالات فطری اینجا و کیفه احتجب عنك من اراک من اراک قدرت او فی نفسه، چگونه در حجابه قدرتش رو در خودت نشون نده. نشو که ولم تکن و کبر که بعد سغرک و قوت که بعد ضعفک و ضعف که بعد قوتک و سقم که بعد صحتک و صحت که بعد سقمک و رضا که، الا اینا مال جسم، الا مال روح، و رضا که بعد غضبک و غضب که بعد رضاک و حزن که بعد فرحک و فرح که بعد حزنک و حب که بعد بغزک و بغز که بعد و عزم که بعد ابائک و ابا که بعد عزمک و شهوت که بعد کراهتک و کراهت که بعد شهوتک و رغبت که بعد رهبتک و رهبت که بعد رغبتک و رجا که بعد یأسک و یأس که بعد رجایی و خاطر که بما لم یکن فی وهمک و عضو و ما انت معتقد. نکنی خیلی نکات عجیبی رو حضرت دارن بیان میکنن، اون جنبه های ادراکی، این جنبه های حالات، حالا جنبه های ادراکی هم حضرت دارن بیان میکنن که نفس ما به گونه ایست که این ادراکات رو درک میکنه، لحظاتی فراموش میکنه بعد برمیگردونه. بعد این شخص میگه مازال یعد علی قدرت التی یفی نفسی التی لا ادفعها حتی ظننت انه سیظهر فی ما بینی و بینه. اینقدر گفت که من گفتم دیگه حتما خدا در من نشون میده. این امور فطری خیلی مهمه که ما دست روش بذاریم و اون وقت مسائل مختلف رو ازش استفاده میکنیم. هم جنبه های قوت ما گفته میشه، هم جنبه های ضعفمون. از جنبه های ضعفمون به اون قوت بیرونی، قدرت بیرونی توجه داده میشه، به اون جنبه های قوتمون به اون کمالاتی که میتوانیم دسترسی پیدا بکنیم توجه میشه. نحوه استدلال رو خوب توجه بفرمایید. از اون جنبه های نقص ما و حضرت راه نشون میدن به خدای متعال که غنی مطلق، قدرت مطلق و حقیقتی که این حالات برش عارض نیست. اون وقت به اون جنبه های مثبت ما که توان استکمال است، به اون و حال جنبه های دیگر میشه استدلال کرد که حالا که ما به حال کمال پذیریم، این کمال پذیری چگونه حاصل میشه؟ این کمال پذیری هم از ناحیه او باید حاصل بشه. وقتی اینجا بحث نبوت، امامت، بحث معاد، اینها همه کم کم استفاده میشه. بله، غرضم اینه که ما در مباحث به هر حال به طور خاص اخلاقی و تربیتی باید به مسئله خودشناسی حال دقت زیادی بکنیم. حالا یه نکته هم میخواییم در این جلسه عرض بکنیم در مقابلش، که اون کسانی که به مباحث ارزشی حقیقی توجه ندارند، اونها هم غفلت از این خودشناسی کردن. اونها البته به یک مباحث ارزشی اجمالا چیز دارن، پایبند هستن. بنفهمته خود پایبندی فعل جمله به مباحث ارزشی خودش نشانه این است که انسان برای توش مباحث ارزشی موضوعیت داره. اونهایی که مباحث ارزشی و اخلاقی رو در حیطه روابط اجتماعی صرفا معنا میکنن، از همین استفاده میشه که این نفس انسانی در حال پایبندی به مباحث ارزشی و تنفر از مباحث ضد ارزشی داره و نمیشود زندگانی دنیایی بدون این در حال حقیقت به نوعی شکل بگیره در جامعه انسانی. اما به هر حال اینها علت انحراف اصلیشون همینه که از اون حقیقت شناخت انسان به هر حال دور شدن. خب چند تا آیه از آیات قرآنی در این رابطه عرض بکنیم. سوره مبارکه جاسیه از آیه 23 افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. خب اون کسانی که به حال تو این منطقه دنیایی هستن، دنیاگرایی محض هستن، اینها به زلالت مبتلا شدند و اینها. دو آیه بعدی بیان میکنه ملاک این زلالتشون چیه، منطقشون چیه. و قالو ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، ما همین جنبه دنیایی هستیم. همین حقیقت خودشون رو به این عالم به حال بند کردند. نه از جهت مبدع به مبدع توجه دارند و نه از جهت معاد. نموت و نحیا که معلومه، یعنی از بین میری. و ما یهلکنا الا الدهر، ما به وجود آمدن آمده در دهریم و دهر ما را از بین میبره. به مبدع به حال غیبی ناصر در اثر توجه به این بعدشون. لذا در آیاتی من که قالوا ایضا زلن نافل از امنا لفی خلق جدید، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن، ما از این آیات باز اون انسان شناسی حقیقی رو استفاده میکنیم که حقیقت انسان اون کم انسانه، که اگر به این حقیقت ما در حال پی ببریم حتما راه به مبدع، راه به معاد، راه به در حال رسالت و دین هم خواهیم بود. اما لهم بذلک من علم ان هم الا یظنون. و ازا تطلا علیهم آیاتنا بینات ما کان حجتهم الا ان قالوا تو به آبائنا ان کنتم صادقین. حالا یه سنگی میندازن دیگه، اگر راست میگی اونایی که رفتن بیادشون. خب منطق ندارن و الا احیای موتا که به انبیا کاری نداره. قل الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الى یوم القیامه لا ریب فیه لیکن اکثر الناس لا یعلمون. بله. خب تقریبا این آیات رو که ما تا تقریبا دعای تا آخر سوره ملاحظه میکنی، می‌بینیم که منطق اون کسانی که در مسیر خودشناسی واقعی نیستند همینه. اینها این مسائل حقیقی اخلاقی و عملی رو ازش دور هستند، چون از این حقیقت در حال دور افتادند. غرضم اینه که اگر ما به این معنا خوب بیندیشیم هم به هر حال مبنای دیگری که مبدع شناسی باشه به طور دقیق راه پیدا میکنیم، هم به معاد شناسی و هم به راه شناسی، که خب اینا مبانی فقه الاخلاق که در مباحث گذشته به هر حال بهش ما توجه کرده بودیم. حالا اگر در این راستا عزیزان سوالی هست در خدمت هستیم. بعد فطرت اون نحوه ساختمان وجودی ماست که یکیش عقله و مدرکات عقلیه، حس یکی از امور فطریه طبق این بیان. اون نحوه ساختمان، اون قوای درونی و ادراکات درونی هم از قبیل توهم، تخیل، این هم جزء امور فطری میشه. و اون به هر حال تمایلاتی که در وجود ما هست که تو این روایت آمده بود، حب بعد از بغض. این حب یک کششه، یک تمایل، کشش انسان به اون امر کمالی خود. این البته تو حیوانات هم هست، منطقه تو انسان برحال قوی تره، به این جهت که این کششه ها هم تو که از کردم در انسان با درک همواره همراه هست و می تواند این کششه ها با درک های عمیق تر از خود و رابطه وجودیش با حق تعالی و مرجعش غایت وجودیش اینا قوی تر میشه. اون تو حیوانات دیگه این نیست. یعنی از دو جهت این کشش ها در وجود انسان با ادراک همراهه. یکی جهت اولیه و دوم تعمیق کردن این کشش ها که قهرن ادراکات هم با آن تعمیق میشه. حالا ما هر چی بگیم، حالا اینجا اون جنبه های حالتی انسان میشه فطرت. فطرت یه حقیقت پخشه که با استدلال هم همراهه، فقط به اون استدلال ما مربوطش نکنیم. لذا بحث تذکر برای ما مطرح میشه، بحث موعظه مطرح میشه، که اینها بیشتر با حالا قلب که جنبه فطرت رو عهده دارشه مناسبت داره. بله، ما البته نگفتیم برای به حال اثبات مبانی دیگر و تمسک به مبانی دیگر این راه فقط منحصره. این یک راه اولیه که ما رو به هر حال تنبه میده، تا اگر این راه خلاصه کفایت نکرد در جایی راه های دیگه هم در درون خودمون هست که همون برهانه که به حال با مقدمات بدیهی نتیجه بدیهی گرفته بشه. اگر آن هم مؤثر واقع نشد، بحث مجادله، جدال احسن، باز به نظر میرسه جدال احسن هم خودش امر فطریه، چون به هر حال به انسان سوال پیش میاد دیگه، هی نقض میکنه دیگه. انسان بتواند قوت داشته باشد این نقض را با مطالب روشن جواب بده. این هم باز برمیگرده به درون ما. فطری با این بیان هر امری است که خاصگاه وجود ماست. اونها هی باید اینا رو دستبندی کرد، این خاصگاه ها، این خیلی دقیقه، و این خاصگاه ها رو هم خلط نکرد. اینم یه قوت لازم داره. خب قهرن انبیاء علیهم السلام در رأس این امر هستن. بعدش هم کسانی که قوه عقلانی رو به کار ببندند که این خواستگاه ها رو دقیق درک بکنند. لذا بحث عقل، بحث علم، اینها مطرح شده که این امور فطری از اون حالت ابهامش به حالت بر حال روشن در بیاد. این امور فطری در همه هست، منتها گاهی در حال ابهام قرار میگیره. از این نظر ما این درک های ساده اولیه برای همگان کافی نیست. خدای متعال این نفس رو گسترده آفریده، نفس ما گسترده است که توان این سیر رو داره. یعنی همه این مکاتبی که آمده در عرصه اعتقادات، در عرصه این مباحث برحال روانشناختی و اینها، اینها رو ما خودمون با همین راه، با همین استدلال ها باید حال پیش بگیریم. نکنید اصل امور فطری در وجود انسان خلاصه فی حد ذاته محدود نیست، مگر اینکه چیزهای دیگه بیاد اونها رو حدش بزنه. حالا اون چیزهای دیگه گاهی تشخیصهای نابجاست. همین تو دنیا قرار میگیره، خیال میکنه این بی نهایته، بهش دل میبنده. از یک جهت این توجه به دنیا امر فطریه، از یک جهت هم این توجه با یه امر فطری دیگر همراه شده که کمال خواهیه، اما اینجا خلط میشه. اینجاست که بحث عقلانیت و وهم پیش میاد. عقل حکم میکند که این عالم نمیتواند کمال مطلق باشه با این تحولات و تغییرات اینها، با این از دست دادن ها. وهم اینا درک نمیکنه، وهم فقط به رسیدن ها توجه میکنه. لذا اینجا یواشکی وهم در عقل دخالت میکنه، میگه همینه فقط. وقت اونی که صاحب عقله میگه این متاعه، یکم بالتر تهدید میکنه متاع غروره. وقت مثالم میزنه، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتا ثم یهیج فتراه مصفرا. این مثال اون یه قاعده، اینم مثال که ما توجه داشته باشیم. و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. انسان در این راستا دو جور میشه، یا همین ظاهر رو میگیره یا اون حقیقت رو میگیره برای زانو. امثال اینها رو ما تو آیات قرآنی ملاحظه میکنیم که از جهت تحلیل علمی میبینیم اول مبنا میده قرآن، بعد در حال مثال میزنه. این مثال ها بر اساس اون مبانیه، هم مبنای مدرکات عقلی رو و هم مبنای مدرکات وهمی رو که خلط نشه، اون جنبه های مخالطه و مغلطه رو بیان میکنه. مثلا اعلم و اعلمو بیان میکنه که ما بریم ببینیم واقعا چنینه. وقت این تفاخرم از من میره، این زیرتم با یه رنگ آب از من میره. و همینطور نکنید اصل ظرفیت انسان واحده، منتها به لحاظ همراهی این ظرفیت با خلاصه اموری این اختلاف پیدا می‌کنه. اونی که از نهای خدای متعال هست واحده، یک شی، یک حقیقت انجام میشه. و نفخت و فیه من روحی، این نفخت و فیه من روحی فقط در باره حضرت آدم علیه السلام نیست، این نفخ روح نسبت به همه انسان هاست. انی جاعلن فی الارض خلیفه، این مربوط به انسان خاص نیست، این ماهیت انسان این گونه است. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اینم مربوط به انسان خاصی نیست. منتها این اموری که پیدا میشه دیگه این استعدادها رو به نوعی به فعلیت‌های مناسبش میرسانه، که مسئله تعقل و اختیار و انتخاب این از امور فطریه که با همه انسان‌ها هست، از انسان‌ها گرفته نمیشه. بله، منتها اون تشخیصش اول باید تشخیص داد که اون چیه، بعدش هم در برابر این تشخیص در برابر مزاحمات تشخیص ایستاد. تشخیص اولی هم کفایت نمی کنه، انسان این گونه است دیگه. در برابر کشش ها یا شبهات قرار می گیره، این قوت هم باید پیدا بکنه که حالا کلن نمید دو هاولا و هاولا من اطای ربک انا هدینا و سبیل اما شاکران و اما کفورا. خب یه نتیجه از این بحثا بگیریم بعد انشاءالله جلسه آینده. نتیجه اینه که ما در مباحث اخلاقی اگر در رابطه با ارزش‌ها صحبت میکنیم، راه‌های تحصیل ارزش یا ضد ارزش، در هر دو تکیه میکنه به اون مبنای اصلی که دیدگاهمون نسبت به انسان چیه و اون سعادتها، سعادت حقیقی مربوط میشه به برحال اون جایگاه وجودی حقیقی انسان. در مقابلش شقاوت ربط پیدا میکنه به اون جنبه غیر حقیقی انسان. این کلیت ها که باید در مباحث مسائل اینها رو بهش توجه کرد. مبنا گفته میشه، یک رابطه ای هم کلی بین برحال مباحث با مبانی عرض میشه، بعد دیگه تو مسائل اینها بعد بهش رسیدگی بشه که این مسئله اخلاقی ارزشمند ارزش داشتنش به چه لحاظه که اون جایگاه حقیقی انسان را برحال داره حفظ میکنه در ارتباطش با اون روابط واقعی وجود انسان که مسئله توحید و چون توحید مطرح میشه. الان البته این بحث یه مقداری مغلقه، هنوز خیلی پخته نشده، باید مطالب رو انشالله با بیانات مختلفی اینها عرض میکنیم که این نکات انشالله بیشتر بهش پرداخته بشه و خداوند انشالله به هممون توفیق بدهد که با این امور انشالله یک حرکت عملی و معرفتی برامون تحقق پیدا بکنه. خب یه نکته هم در دعا عرض بکنیم باز، که در دعای شب 23 این تحول رو ما و حال ملاحظه میکنیم. ان کنتم من الاشقیا فامهنی و اکتبنی من السعدا. که این بیانگر این است که انسان تو این عالم در حال تحول هست، تا وقتی که نعوذ بالله این شقاوته راسخ نشده، که اونم با اختیار خود انسان راسخ میشه، قابلیت برای تحول برای انسان هست. که در تقریبات نماز صبح هم این رو میخونیم که انشاءالله بهش توجه بکنیم. خیلی دعای شریفیه که 3 مرتبه صبح 3 مرتبه شب گفتن این رو بخونیم، که مثلا حرکت انسان رو نشون میده تو روزمره. اللهم مقلب القلوب و الافشار، ثبت قلبی علی دینک و لا تزغ قلبی بعد از ذنیتنی، تا به حال بقیه به حال دعا که بسیار دعای شریف و کلیدیه. بعضی دعاها کوتاهه اما خیلی به حال عمیق و سرنوشت سازه، هم از جهت محتوای اعتقادی و هم محتوای عملی برای انسان به حال راه رو نشون میده. بله. اللهم امدد لی فی عمری و اوسع علی فی رزقی و انشر علی رحمتک، و ان کنت عندک فی ام الکتاب شقیا فاجعلنی سعیدا. خیلی عجیبه، ام الکتاب هم میفهمه، بحثای خیلی عمیقیه. فانک تمحو ما تشاء و تثبت و عندک ام الکتاب. خب دعای آخرش هم بکنیم که با اون تیکی آخرش جلسه ختم پیدا بکنه، که اینم خیلی دعای عجیبیه. ما 3 مرتبه حمد رو از این دعا استفاده کردیم. الحمدلله الذی یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء غیره، حمد فعلی. الحمدلله کما یحب الله ان یحمد، حمد صفتی. الحمدلله کما هو اهلو، حمد ذاتی. اللهم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدم و آل محمد اخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدم و آل محمد صلی الله علی محمد و آل محمد.